که بتونم
خواهش میکنم، ممنون، مرسی. خب بفهمید که اصلا حفظ برای حفظ قرآن تو خردسالان چه ضرورتی داره و از چه سنی این حفظ قرآن انجام بشه بهتره.
خب بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد ضرورت حفظ قرآن کریم، از اونجایی که حضرت آقای خامنه‌ای فرمودن که باید ما 10 میلیون حافظ قرآن داشته باشیم، یعنی خب با توجه به موقعیتی که چند سال پیش بوده، حدود چند نفر ما حافظ قرآن داشتیم، حضرت آقا فرمودن با این الحمدلله پیشرفتی که در زمینه قرآن داره انجام میشه، در زمینه حفظ میشه، این تعداد باید برسه به 10 میلیون نفر. همین کار خودش باعث شد که کار حفظ بالاخره توی کشور ما الحمدلله یه رونق خوبی پیدا بکنه و خیلی ها بالاخره پیگیر این قضیه باشن. اینه که ضرورت حفظ قرآن در کنار حالا توصیه رهبری، این رو هم باید نگاه بکنیم که خود قرآن خیلی برکت رو در زندگی برای خانواده ها به همراه میاره. از اونجایی هم که بچه ها خب بالاخره یه وجود، همیشه ما اینو میگیم که صفحه وجود بچه ها مثل آینه پاک و صاف و زلاله و به مرور زمان و با گذر زمان و سفری شدن سن و اینها، بالاخره این انسان مرتکب یه سری خطا و اشتباه میشه که بالاخره اون صفحه وجودی دل که در دوران کودکی بوده اون به مرور زمان از بین میره. ما میگیم بچه ها تا وقتی کودک هستن مأنوس باشن و تو این مسیر قرار بگیرن، اما در کنارش حتما باید با آموزش و بازی و تنوع اینها همراه باشه. خب ما الان بچه ها هستن از دوران 4 سالگی وارد جامعه قرآن میشن، در زمینه بستر آموزش قرآن قرار میگیرن. خب بچه ها نمیدونم حالا این دارم احتیاج من اینا رو بگم خدمت شما؟
بله بفهمید.
خب بچه ها از 4 سالگی وارد دوره حفظ موضوعی میشن که حفظ موضوعی 3 تا کتاب 56 تا آیه که بچه ها با آیه های کوتاه اخلاقی آشنا میشن، یاد میگیرن آیه های کاملا کاربردی، آیه های در مورد اسراف نکردن، غیبت نکردن، قرآن خوندن. بعد از اون بچه ها وارد دوره روخانی رواخانی قرآن کریم میشن، حدود 11 ماه طول میکشه و بعد از اون بچه هایی که هلوش سن 5 تا 6 که قرار میگیرن کامل میتونن از روی مصحف شریف کامل آیات رو بخونن. بعد از اون وارد مرحله حفظ قرآن کریم میشن که حالا این حفظ هم همراه با بازیه، یعنی از همون دوران 4 سالگی که بچه وارد میشن همراه با بازی هست، هم بازی تنوع در کنارش بالاخره آموزش نقاشی کاردستیه و خیلی، یعنی ما داریم بچه هایی که الان خدا رو شکر از دوران طفولیت وارد جامعه قرآن و کریم شدن، بعد الان ماشاءالله حافظ کل قرآن هستن، بهترین رتبه ها رو در کنکور ها نمیدونم در مدرسه ها و حتی تو دانشگاه ها کسب چه مدارج بالایی، چه افتخارات عالی شدن. و وقتی با این بچه ها ما صحبت میکنیم یا حالا باهاشون مصاحبه میشه، خودشون عنوان میکنن که واقعا این همه برکت از قرآن کریم بوده که تو زندگی ما جاری و ساری شده. پس اینکه بچه ها از همون دوران کودکی در این مسیر قرار بگیرن، واقعا اولین نفعش به خود بچه برمیگرده، بعد باعث افتخار برای پدر مادر و جامعه اسلامی خواهد بود. اما یادمون باشه یه سری افراد هستن که متاسفانه میان الان آموزش قرآن رو محدود میکنن به اینکه الان بچه هست و نمیتونه قرآن رو بخونه و استرس بهش وارد نکنه، فشار نیاره. این متاسفانه یه سری تهدیداییه که توی زمینه دارن بعضی از خانواده ها وارد میکنن که بچه ها از این مسیر دور بشن. ما از بزرگانمون هستن که اشاره میکنن که دوران 1 تا 7 سالگی خب دوران درست بازی هست و بچه باید بازی بکنه، اما باید یادمون باشه به قول یکی از بزرگان میفرمایند که بچه ها توی این 7 سال اول زندگی یادمون باشه که هر آموزشی که ببینن مثل نقشی که بر سنگ داره حک میشه. یعنی ما اگر داریم این دوران رو با بچه هامون سپری میکنیم، بچه ها در این دوران میسرونن، یادمون باشه از آموزش رو بچه ها توی این سن غافل نشیم، چون آموزش توی این 7 سال اول مثل نقشیه که بر سنگ حک میشه و آموزش های بعدی از 7 سال به بالا و قطعا اون تأثیری که این 7 سال اول داره اون آموزش ها اون تأثیر رو نخواهد داشت. پس اینه که ما توصیه میکنیم بچه ها از همون سن 4 سالگی حتما در زمینه بستر قرآن کریم قرار بگیرن، همراه با آموزش و بازی این آموزش قرآن رو فرا بگیرن که هم نفعش به خود بچه ها برمیگرده، هم خانواده، هم جامعه اسلام.
بله.
خب این از ضرورت حفظ قرآن و در مسیر قرآن بودنه. دیگه سوال دومی چون چی فهمیدی؟
خواهش گفتم که حالا از چه سنی باید این حفظ شروع بشه و با چه روشی که مثلا حالا کودک وقتی به یه سنی میرسه دیگه زده نشه؟
خب همین که اشاره کردم خدمتون، بچه ها که همین دوران 4 سالی که وارد جامعه قرآن کریم میشن دارن شروع میکنن آشنایی با قرآن یاد میگیرن دیگه. شما فکر کنید بچه‌ای که از دوران 4 سالگی که آموزش با قرآن رو شروع میکنه و تا سن 6 سالگی بعد از اون وارد مرحله روحان روانخانی میشه، آماده این هستش که در زمینه حفظ قرآن قرار بگیره. ما حفظ قرآن هم از جزء 3 شروع میکنیم که سوره های کوتاهی هست، یعنی شما یه تنوعی توی جزء 3 میبینید که هم سوره های بلند داره هم سوره های کوتاه، هم آیه های بلند داره هم آیه های کوتاه. یعنی بچه‌ای که از 6 سالگی وارد حفظ قرآن بشه و جزء 3 رو شروع بکنه و بتونه این جزء رو با موفقیت سپری بکنه، یعنی توانایی حفظ کل قرآن کریم رو داره.
بله.
حالا ما اینم به این علت گفتم دیگه خدمتتون، چون از جزء 3 شروع می‌کنن چون ترکیب و تلفیق از تمام آیه ها و سوره های کوتاه و بلند، و کسی که این جزء رو بتونه با موفقیت سپری بکنه پس این توانایی رو داره. بعضی از خانواده ها هستن خب میان از ما سوال می‌کنن ما بچه‌هامون چطور تشخیص بدیم که این میتونه آیا کل قرآن رو حفظ بکنه یا نه. ما میگیم خب مادر عزیز، وقتی که شما بچه‌تون بتونه جزء 3 با موفقیت حفظ بکنه پس توانایی حفظ کلو داره. اما باید یادمون باشه حتما باید با برنامه‌ریزی باشه.
درسته.
یک با برنامه‌ریزی، دو حتما باید بچه زیر نظر یک استاد قرآن قرار بگیره. این که حالا مثلا بعضی خانواده ها میگن خودمون تو خونه تمرین میکنیم یا بچه خودش بخونه، قطعا تأثیری که میتونه بیاد تو کلاس زیر نظر یک استاد قرآن داشته باشه اون اثر رو نخواهد داشت. پس حتما باید با برنامه ریزی باشه. دوم حتما باید زیر نظر یک استاد قرآن کریم باشه. سوم باید حتما از جزء 3 شروع بکنه و بعد از اون انشاءالله وقتی که جزء 3 رو با موفقیت شروع بکنه وارد جزء 1 میشه و به مرور زمان بچه ها با برنامه هایی که اساتید قرآن بهشون میدن کاملا میتونن اون حفظ قرآن رو با موفقیت شروع بکنن و به اتمام برسونن. الان هم خدا رو شکر جامعه ما با توجه به بیانات حضرت آقا خیلی شرایط خوبی رو برای بچه های حافظ قرآن قرار داده، که مثلا کسی که حافظ کل قرآن میشه یه سری مدارک ها، یه سری شرایط خیلی خوب براش در نظر گرفتن، یه سری آزمون ها هست و بچه ها با توجه به این آزمون ها و مدارکی که میگیرن میتونن خیلی راحت از این ها یه مزایایی هم برای حالا توی دانشگاه هاشون استفاده بکنن. و خود دانشون الحمدلله میگن با توجه به بیان حضرت آقا خیلی خوب شده این زمینه حفظ قرآن کریم برای خانواده ها. بعد ما داریم جالبش به اینجاست که مثلا خانواده‌ای هستن مادر مثلا میرید از لحاظ حجاب و اینها خیلی کامل نیست ولی بچه‌هاش میاره. بعد برامون خیلی جالبه، میگن خانم ما شنیدیم که حفظ قرآن بچه‌هامون رو خیلی باهوش می‌کنه، چون این واقعا ثابت شده. حالی که وقتی که شما دارید خب بچه رو توی مسیر قرار میدید، مسیری که سراسر نوره و انتهاش میرسه به خداوند متعال، این ذهن فعال میشه. یعنی ما مثلا بچه هایی داریم که اول از حفظ دو خط شروع میکنن، به مرور زمان توانی 5 خط رو پیدا میکنه، یه جزء رو تمام میکنه، جزء بعدی میتونه راحت 10 خط رو حفظ بکنه. این یعنی چی؟ یعنی ذهن شده تکابور و فعال و خیلی عالی پذیرش حفظ آیات رو پیدا میکنه. خب این خانواده خیلی جالبه به این نتیجه رسیدن، میگن ما دوست داریم که بچه هامون الله حافظ گوشی قوی بشن و شنیدیم که حفظ قرآن خیلی کمک به فضایی تو این زمینه میکنه. این خودش باز یکی از معجزات قرآن کریم رو داره میگه خونه ها.
درسته.
مثلا بچه هایی که تو زمینه حفظ قرآن هستن باعث خوش خیلی بالایی از بچه ها پیدا میکنن که میتونه خیلی تاثیرات عالی رو توی هر زمینه برای این بچه ها با خودشون به همراه داشته باشه.
بحب.
اینه که اینم یکی از معجزات قرآنه و حالا ما اینو از خدا میخوایم که انشاءالله این اهمیت حفظ قرآن کریم روز به روز در خانواده ها بیشتر بشه و بچه های بیشتری انشاءالله بتونن توی مسیر قرار بگیرن و باعث افتخاری برای مملکت اسلامی باشن
انشاءالله. آیا برای علاقه مند کردن کودکان به قرآن باید با حفظ شروع کنیم یا نه روش های دیگه وجود داره که علاقه مند بشن؟
خب با توجه به سنش قطعا این سوال میتونه این شکلی باید عنوان بکنید، با توجه به سن باید بچه رو علاقه من به حفظ قرآن کرد. ما الان بچه ها رو میخواییم، خب هدف اول و آخر جامعت و قرآن اینه که یه سنی ما خروجی های حافظ قرآن داشته باشیم دیگه. خب بچه که از همون دوران کودکی وارد مسیر قرآن میشه، شروع میکنه از همون آیات کوتاه، آیات کوتاه اخلاقی، بعد روحانی، بعد وارد حفظ میشه. قطعا زمانی ما میتونیم این محبت و این عشق به قرآن رو در قلب بچه ها جوری جاری و ساری بکنیم که با توجه به سن تقاضای سنی بچه باشه. یعنی مثلا ما فکر کنیم مادر قبل از اینکه بچه 4 ساله بشه میاد پیش ما و حالا از ما یه سری راهنمایی کمک ها میخواد، ما میگیم بشین مامان جون تمام داستان قرآنی رو با توجه به سن بچه، با توجه به اون چه که بچه میفهمه برای مثلا فرزندت عنوان بکن، این بچه نوعی اون سو ارتباط با قرآن رو پیدا بکنه. بعد از اون خب وارد یه سری داستان ها میشه، وارد یه سری از آیات کتاب اخلاقی میشه. خب فکر کنه بچه 4 ساله وقتی داره آیه غیبت کردن، غیبت نکردن و به صورت داستان و شعر و اشاریات میگیره، این بچه داره آیه ولا یغتب بعضکم بعضا رو به صورت همین کتاب و با این تحصیلی که خدمت شما گفتم به صورت تنم و با اشاره تو زندگی داره کاربردی انجام میده. پس این باید حتما با توجه به سن تقاضای بچه قرآن رو در وجودش انشالله ما نهادینه بکنیم که روز به روز این عشق و علاقهش بیشتر بشه تا برسه به اون نقطه‌ای که انشالله حفظ آغاز بکنه.
انشالله. الان نگاه خانواده ها به حفظ قرآن چیه؟ چون میبینین گاهی اوقات مثلا طرف بچهش رو میفرسته کلاس زبان یا گیتار یا سایر گروه چیزای دیگه و این شده براشون مثلا یه نماد پوز دادن، آیا و حالا حتی حفظ قرآن، آیا نگاهشون حالا به حفظ قرآن بچهشون هم نگاه اینه که مثلا بخواد بگه بچه منم حفظ کرده یا نه اهداف بالاتری داره؟
یعنی الان خانواده های قرآنی ما رو دارید میفرمایید؟
برخی از خانواده ها میگم الان چجوریه چون شما تو جریان کار هستید؟
خدا رو شکر خانواده هایی که دارن میان تو جامعت و قرآن همشون به این هدف دارن نگاه میکنن که دوست دارن بچه‌هاشون تو این مسیر سالم قرار بگیره.
بله.
شما نگاه بکنید محیط های مدارس، ما نمیگیم همه مدارس، ولی اکثر مدارس الان طوری شده که واقعا یه جای امنی برای تربیت بچه‌ها قرار نگرفته. گاهن دیده میشه متاسفانه معلم‌ها خلاف اون چیزی که قانون خدا مثلا باید بگن و دارن عنوان میکنن. از این طرف هم خانواده ها رو نگاه میکنن، نه پدر پره نه مادر پره، اون حتی که باید به بچه تعلیم بده اونم نیست. یعنی یه جوری خود خانواده ها رو عنوان میکنن، جوری شده که جامعه قرآن پناه بچه ها شده. دوست دارم تو این مسیر قرار بگیرن، مسیر درست زندگی کردن و درست پندگی کردن و همیشه ما هم این رو عنوان میکنیم که قرآن غذای روح بچه ها. خب ببینید ما همیشه اینو میگیم که اللحاظ جسمی هنرها خیلی خوب دارن به بچه ها میرسن، اللحاظ این که آینده شون رو تامین بکنن امروز داره خوب اینها تامین میشه، اما متاسفانه یکی از این معضلاتی که ما الان روبرو هستیم و بعضی از خانواده ها توش خب بالاخره قرار گرفتن بنا به عدم آگاهی، ما حالا میگیم رو حساب عدم آگاهی، این که به روح رسیدگی نمیشه. به خاطر همینه که امروز ما میبینیم خیلی از استرس ها، استراب ها، نگرانی های روحی، یه سری مشکلات های درونی طرف میبینه در اوج نعمته ولی اون لذت و شادی و آرامشی که باید تو زندگیش داشته باشه رو نداره.
بله.
اینجا از کجا داره ضربه میخوره؟ به خاطر اینه که روح رسیدگی بهش نمیشه، روح کوچیک مونده، غذایی بهش داده نمیشه که بخواد تامین بشه طرف که بتونه از لحظه به لحظه زندگیش رو این دنیا احساس لذت ببره. خب خانواده هایی که دارن میان دقیقا هدفشون همینه، ما دوست داریم بچه هامون تو مسیر قرار بگیرن که بهترین مسیر باشه و سالمترین مسیری که بتونه این بچه رو به اون هدف غایت نهایی خودش که لقاء الله باشه برسه. خب اگه به نظر من ما اینو بیان توی همه خانواده ها، یعنی افراد به این نگاه کنن که قرآن هم نوعی از یکی از انواع غذای روحه، مطمئنم خیلی دیدشون قشنگتر خواهد شد. الان بچه هست خب مثلا چه درس بخونه چه نخونه باید مدرسه رو بره دیگه، موظفه این. خب چرا از این ور ما به این نگاه نکنیم که درست مدرسه آموزشی بستر آموزشی برای بچه ما فراهم کرده که بتونن این بچه ها انشالله فرداهای موفقی برای این جامعه انقلاب اسلامی باشن، ولی از این دید نگاه نمی‌کنیم که قرآن هم نوعی از غذای روحی که اتفاقا این غذا حاضرتر و لازم‌تره. اگر ما از لحاظ روحی و قول گفتن معنوی قوی تر باشیم خیلی وقتا میتونیم فائق باشیم بر مشکلات جسمی و حتی مشکلاتی که بالاخره همه میبینید بنابر اساس حالا یه سری شرایطی تو زندگی گرفتار یه سری مشکلات ها هستن. از خانواده هایی که بچه ها رو میارن با این دوست دارن میان و میگم اگر این بتونه جا بیفته تو تمام خانواده ها که از این زاویه به قرآن نگاه بکنن، به نظرم استقبال خیلی خوبی در این مسیر خواهد شد و بچه های بیشتری میتونن تو این مسیر قرار بگیرن.
بله، و چی کار کنیم که کودکانمون هم از اون کودکی اونس بگیرن با قرآن و اگه هم دارن حفظ و انجام میدن تا حالا مثلا اون تا آخر عمرشون این کار داشته باشن، آره تا مرحله آخر بیان و ول نکنن.
خب این اول قبلش برمیگرده به پدر مادر. ما همیشه حالا یه سری انشالله اگه خدا عنایت بکنم کمک بکنم که ما یه سری کلاس ها رو میخواییم برگزار بکنیم هم برای بچه های حافظ قرآن خودمون، یه سری آمادگی قبل از ازدواج. خب ببینید این برمیگرده به اون نطفه ای که حالا داره بسته میشه، اون لقمه ای که پدر داره میاره و بچه که وقتی دنیا میاد شیر پاکی که مادر میشه. ببینید اون انس و علاقه ای که یک بچه میتونه پیدا بکنه توی این مسیر قرار بگیره، نصفش برمیگرده به این، نصفش هم برمیگرده به ویژگی اکتسابی. یعنی ما همیشه میگیم که بچه ها وقتی که متولد میشن دو نوع ویژگی دارن، یک ویژگی های انتصابیه که دست خودشون نبوده از طریق ارث و حالا میگم شرایطی که نطفه بسته شده و اون لقمه‌ای که داره فرسخته داره وارد میشه، نصفی از ویژگی اخلاقی انتصابی بوده که بچه دست خودش نبوده و با خودش تو این دنیا میاره، نصفی دیگهش برمیگرده اکتسابی، یعنی داره کسب میکنه، یعنی داره اولین چیزهایی که تو زندگیش میبینه پدرشه مادرشه، اون علاقه و اهدافی که پدر و مادر در زندگی جاری و ساری میکنن فرزند اونو میبینه و ناخودآگاه بچه تو این مسیر کشیده خواهد شد. اما اینجا هم جای ناامیدی نباید باشه ها، که مثلا ما بگیم خب بالاخره فرد دیده به خاطر اون عدم اعتقاد کامل پدر مادر یا ویژگی انتصابی نمیتونه توی مسیر قرار بگیره. نه، ما همیشه خب مثلا شخصیت های مثل هور رو مثال میزنه که هور تا لحظه های آخر مقابل امام ایستاد، ولی به خاطر یه سری ویژگی اکتسابی خیلی خوب که همون عدم که در مقابل سید شهدا انجام داد شد اولین شهید راه امام حسین علیه السلام. پس اینجا هم ناامید نمی کنیم، اما ما میگیم هم ویژگی های اکتسابی هم ویژگی های انتصابی یک بچه میتونه کمکش بکنه توی این مسیر قرار بگیره. این یک. دوم این که چه کار بکنیم تا آخر توی این مسیر قرار بگیرن. ما همیشه میگیم انسان دو تا بال داره برای پرواز، یک بال توکل، دو بال توسله. ما از این طرف وقتی که وارد این مسیر میشیم به این دید نگاه بکنیم که خداوند عالمیان این بوده که انتخابمون کرده توی مسیر قرار گرفت. ببینید خداوند عالمیان همه رو میخواد توی مسیر باشند ها، اما بعضی از افراد خودشون رو لایق و قابل این انتخاب قرار دادن، یه کارهایی کردن که الحمدلله این توفیق سعادت نصیبشون شده، حتی توکل به خدا میرن جلو. این یک بال. دو بال توسل، این که همیشه یادشون باشه که بالاخره من باید متوسل بشم به افراد بزرگواری، چون مثلا ائمه معصومین علیهم السلام یا شهدا علما، بالاخره اینها باید نگاه بکنن، اینها باید عنایت بکنن، دعا و توجه بکنن که ما بتونیم توی این مسیر ثابت قدم باشیم. من همیشه به مادرایی که وارد جامعه قرآن میشن میگم مادر عزیز شما مطمئن باشید یه سری ویژگی در درون شما یا پدر بچه ها یا در اجداد شما بوده که شما توی این مسیر انتخاب شده اومدید، پس این جای شکر داره. و آیه اینم یادمون باشه که وقتی که خداوند میفرمایند وقتی ما نعمت به شما میدیم لئن شکرتم لیزیدنکم، اگر شما هر چقدر شکرگزار این نعمت باشید من خدا این نعمت رو بیشتر میکنم. خب خدایا شکرت همین که عنایت کردی به من توفیق دادی بچه‌مو حافظ یک جزء قرآن کردی، خدای میشه دوباره باز ما ازت بخوان این التماس رو میکنی، این خواهش میکنی که باز هم این بودن توی مسیر رو برای ما فراهم بکنی. خب انسان داره با توکل میره جلو، متوسل به امر اطهار میشه. و اینکه مادر توضیح بده، ما همیشه این میگیم در کنار این مسیر قرآن بودن هدف هم به بچه ها همیشه یادآوری بکنن، بالاخره ما انسانی، انسان هم خب از ریشه مسیر میاد، یعنی فراموشکار، احتیاج به یادآوری رو داره. چرا مثلا بچه قشنگم دختر عزیزم من رو گلم توی مشکلی میدونی آخر این مسیر میخواد مثلا به کجا برسه، میدونی مثلا قراره از این مسیر شما به چه نقطه‌ای برسی. هدف وقتی که تداعی میشه یادآوری میشه خیلی کمک به سزایی میکنه که بچه ها تا آخرش توی مسیر قرار بگیرن.
بعد و به عنوان سوال آخر بفهمید روش های حفظی که الان وجود داره، برخی روش هایی که تو این اصلاح هست یا سایر فضای مجازی که میخوان در کمترین زبان به کودک حفظ قرآن رو یاد بدن، چه آسیب هایی به کودک میزنه؟
خب من حالا گفتم خدمتتون یه سری روش هایی رو گذاشتن، حالا هستش بالاخره تو کانال ها به فرمایششون تو این اصلاح یا حالا مثلا جاهای مجازی اینها، ولی این روش ها رو ما بذاریم کنار، اون کجا که بچه خودش در به قول گفتن مقابل یک استاد قرار بگیره و با برنامه و قدم به قدم به خاطرش بره. ببینید بعضی وقتا ما اینو میگیم که یک روش نمیتونه مناسب باشه برای همه سنها و حتی برای همه دخترها یا پسرها. بعضی وقتا میبینید دخترها خیلی پیشرفتشون عالی تر از پسرها، یا میبینید این سن بچه ها خیلی پذیرش عالی تره تا مثلا سن دیگه. پس ما نمیتونیم یه روش رو تعمیم بدیم برای هم دختر پسر و همه سنی. یکی یک بچه باید در مقابل یک استاد قرار بگیره و استاد با توجه به توانایی و شرایط بچه اون روش خاص خودش رو به بچه بده و بچه با توجه به برنامه بخواد پیش بره. پس اینه که خوبه ما حالا میگیم این کارهایی که داره انجام میشه مهر تاییدی میزنیم ما، اما این که بگیم قطعا با این روش ها بچه ها میتونن پیشرفت بکنن، نه. چون اصلا خب مشخص ما همیشه میگیم ما 5 انگشت داریم تو دستمون، ولی هیچ کدومشون شبیه هم نیست، هر کدومشون به شکل مختلفه. خب پس ماها هم نمیتونیم یه روش رو برای همه بچه تو همه سنین تعمین بدیم و بگیم که قطعا این روش میتونه به سزا باشه. پس باید حتما ما اینجا تاکید میکنیم بچه ها توی مؤسسات قرار بگیرن زیر نظر یک استاد و مربی قرآن کریم باشن و با توجه به شرایط خاص خودشون اون برنامه خاص داده بشه که انشالله بتونن موفق باشن.
بله خیلی ممنون و لطف میکنید خودتون به صورت کامل معرفی کنید.
بله تمام خضریان هستم.
بله
از حالا بالاخره معاون آموزش جامعه قرآن، چند سال هم خودم مربی حفظ قرآن بودم، مربی دوره حفظ ترتیب هم دوره اشاره بودم و حالا کارهای مشاوره رو هم انجام میدم برای خانواده های قرآنی.
باش خیلی ممنون، متشکر، ممنون از شما، خواهش میکنم.
شما دست شما درست هستم، موفق باشید، قربان شما گرم.